أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در فرض نکول مدعا علیه از قسامه بود. گفتیم اگر مدعی در فرضی که بینه بر قتل نداشت و مدعا علیه هم بینه بر عدم قتل نداشت و مدعی قسامه بر قتل اقامه نکرد، نوبت میرسه به مدعا علیه که برای نفی قتل اقامه قسامه کنه. مدعا علیه میگه من قاتل نیستم، یحلف و قسامه رو بر این که قاتل نیست. اگر قسم کرد مدعا علیه، خب نفی قتل از او میشه و نتیجه نفی قصاص و نفی دیه هر دو. این مقتضای مکلف بودن مدعا علیه به قسامه است. ولی اگر نکول کرد مدعا علیه نسبت به قسامه، گفت من قسم نمیخورم، حالا حق رد یمین به مدعی داره یا نداره، اون مسئله دومی بود که عرض خواهیم کرد انشاءالله. ولی فرضاً رد یمین نکرد، نکول کرد، رد یمین هم نکرد. معروف بین فقها اینه که ملزم به دعواست، یعنی مدعا علیه محکوم به قاتل بودنه. اگر قتل عمدیست محکوم، مدعا قتل عمدیست محکوم به قصاص خواهد بود و اگر قتل خطا محکوم به دیه. این معروف بین فقهاست. بل لا خلاف فیه بینهم، بل صرح در ریاض به عدم الفرق بین ادعای قتل عمدی و غیر عمدی، که از قبیل تصریح به اینه که اگر نکول از یمین کرد مدعا علیه محکوم به قتل عمده، چون تعبیر فقها در مقام اینه الزم الدعوا یا بالدعوا. مدعا علیه یعنی منکر، اگر نکول از یمین کرد ملزم به دعوا، یعنی اون ادعایی که شده مدعا علیه و منکر ملزم به اون خواهد بود. ادعای این بود که قاتل، ملزم به قاتل بودن. لا خلاف فی المسئله الا از تحریر، که ایشان فرموده نه در فرض نکول محکوم به لزوم غرامت، الزم بالغرامه. که گفتیم قانونم بر وفق همین فتوا تنظیم شده. بحث در دلیل مسئله بود، استدلال کردیم بر محکوم بودن به ثبوت دعوا به اطلاقات نصوص. گفتیم جمله از روایات که دال بر ثبوت قسامه بر مدعا علیه، نتیجه مفاد اون نصوص اینه که اگر مدعا علیه به وظیفش که قسامه عمل نکرد نکول کرد، محکوم در قضیه است و نتیجتا در قتل عمدی محکوم به قصاص خواهد بود. جمله از روایاته که بعضی از این روایات رو اشاره کردیم و بقیه هم الان به تفصیل اشاره خواهم کرد. این وجه قول مشهور بود که حکم به قصاص مفاد این روایات. بعد گفتیم و اما فتوای تحریر یمکن ان یستدل له به روایت بریده بن معاویه اجلی. پس بنابراین در حقیقت با قطع نظر از روایت برید، مقتضای صناعت و قاعده حکم به ثبوت قصاص است در قتل عمدی و دیه در قتل خطایی. یعنی اگر ما بودیم و اطلاقات روایات قسامه مدعا علیه، مفادش اینه که اگر نکول کرد مدعا علیه ملزم به دعوا در عمد و در غیر عمد، قصاص در عمد و دیه در غیر عمد. این روایات چند تا روایت همونطوری که در جلسه قبلم اشاره شد و عمده این روایات در باب ده آمده، روایات قسامه مدعا علیه. درش این روایات نیامده اگر نکول بکنه مدعا علیه، این روایاتی که مد نظره مفادش اینه که مدعا علیه یعنی منکر باید قسم بخوره. گفتیم به صورت طبیعی معناش اینه که اگر قسم نخوره مترتب برش میشه ثبوت دعوا و ملزم بودن مدعا علیه به دعوا، کما در سایر حقوق. من اگر گفتم فلانی بدهکاره و او منکره و او باید قسم بخوره، اگر نکول کرد و رد یمینم نکرد ملزم به دعوا، این به صورت طبیعی معنای این که سقوط دعوا منوط به قسم اوست اینه که اگر نکول از قسم کرد ملزم به دعوا. روایات داله بر سقوط قسامه بر مدعا علیه این معنا رو اثبات میکنه. اطلاق مقامیه دیگه، نه یک اطلاق لفظی که اگر نکول کرد کذا، غیر از روایت بریدی که حالا حسابشو جدا کردیم و برخی از روایات دیگه هم که حالا اشاره خواهم کرد. عامه روایاتی که مفادش اینه که قسامه وظیفه مدعا علیه، به صورت طبیعی نتیجه رو به دنبال داره. مرحوم آقای خوی قدس سر رو عمده استدلالش به نقطه لغویته، یعنی ایشون میگه اگر مدعا علیه قسم نخوره ملزم به دعوان نباشه، این لغوه. پس ملزم بودن مدعا علیه به دعوا رو به نقطه و ملاک لغویت مرحوم آقای خوی قدس سر رو ادعا میفرما. این فرمایش ایشون یه مقدار مشکل داره. مشکلش چیه؟ اینه که اگر ما به جای قصاص بگیم دیه ثابته، لغویت مندفعه. ما از فرمایش ایشون استفاده نکردیم. چرا؟ چون اگر به نقطه لغویت بخواد طرف محکوم به قصاص باشه، برای دفع لغویت متعین نیست ثبوت قصاص. اگر حکم به دیه هم کردیم لغو نشد، میگیم طرف ملزم به قسمه. اگر قسم نخور قصاص ثابت نمیشه اما دیه ثابت میشه. خب برای دفع لغویت همین مقدار بس. اما ما به اطلاق مقامی تمسک کردیم. این روایات روایات متعددی هم هست که روایات باب ده، یک و دو و حالا یک که همون روایت عبدالله نصران بود، یک و دو و سه و پنج و هفت، پنج روایت از این روایات مفاد ثبوت قسامه بر مدعا علیه که به اطلاق مقامی نتیجهش اینه که اگر قسم نخوره الزمه به دعوا. در روایت یک باب ده که صحیحه ابن سنانه، بعد از آنی که در همون قضیه قتل برخی از مسلمین در همون فرض اتهام یهود آمده بود که حضرت در اون روایت فرمودن بعد از اینکه اونا گفتن انما قتل صاحبنا اليهود، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله يحذف اليهود، همون روایت قبل خوندیم، میخواید یهودی ها قسم بخورن یا یحلف الیهود، معناش اینه که اونا برای اینکه دعوا را از گردن خودشون ساقط بکنن باید قسم بخورن. لازمش اینه به اطلاق مقامی به تعبیر ما یا به نقطه لغویت به فرمایش مرحوم آقای خوی قدس سر رو، اینه که اگر قسم نخوردن ملزمه به دعوا. این روایت یک. روایت دو صحیحه سلیمان ابن خالده که مرحوم صاحب وسائل فرموده ذکر مثل حدیث ابن سنان، روایت سلیمان مثل روایت همینی که الان خوندیم عبدالله ابن سنانه. اینم روایت دو. در روایت سه باب که صحیحه زراره آمده، بله صحیحه زراره، درش آمده که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اول فرمودن که ایتونی به شاهدین من غیرکم، قالوا یا رسول الله صلی الله علیه و آله ما لنا شاهدان من غیرنا، فقال لهم رسول الله صلی الله علیه و آله فلیقسم خمسون رجلا منکم علی رجل ندفعه الیکم، قالوا یا رسول الله صلی الله علیه و آله کیف نقسم علی ما لم نره، فقال فیقسم الیهود. نوبت میرسه به قسامه یهود، معناش اینه که اگر یهودی ها قسم بخورن از عهدشون ساقط، ولی اگر قسم نخورن ملزمه به دعوا. اطلاق مقابی که عرض کردیم یعنی همین ادعا قتل عمد بود، اطلاق مقامی عمد بود، معناش اینه که این ادعا ثابت میشه به وزان ثبوت ادعا در سایر مقامات. در سایر مقامات اگر منکر قسم نخوره چه اتفاقی میفته؟ ادعا ثابت میشه. در دماء هم اگر مدعا علی و منکر قسم نخوره ادعا ثابت میشه، و ادعا اگر ثابت شد نتیجهش اینه که باید تمام آثار اون ادعا بار بشه و من حل خساب. چرا دیگه؟ میدونم قتیلی یافتن یعنی کشتنش اینا، ولذا در روایات داره ایتونی به شاهدین ادفعه الیکم به رمته، ببرید قصاصش کنید. اصلا بحث اینه که عمده این روایات قدر متیقنش قتل عمده، نه شاهد بیارید که اینا کشتنش، شاهد بیارید بر تعیین قاتل، گفتن شاهد نداریم، قسم بخورید گفتن ندیدیم. بعد حضرت فرمودن اصلا روایت از کنم که خمسونه در قتل خطا 25 قسمه کمایتی انشاءالله نفس خاص داره، ولذا این روایات خمسونه یمین قتل عمده. اینم روایت سه. و همینطور روایت پنج که روایت ابی بصیره که فقط مشتمل بر علی بن ابی حمزه است، که در این روایت هم آمده قال فیقسم الیهود، اینم قسامه مدعا علیه، فیقسم الیهود در وسط روایت آمده. و در روایت هفت که روایت باز سلیمان ابن خالده که بعید نیست، نمیدونم این روایت ممکنه با اون روایت دوم که روایت سلیمان ابن خالد بود اتحاد داشته باشه، ولی صاحب وسائل اینا رو دو روایت قرار داده، نمیدانم. که در این روایت صحیح سلیمان آمده قال ابو عبدالله علیه السلام سألنی عیسی و ابن شبرمه، یه جا این روایت رو که نقل کردیم اون روایت مال حنان بود، حنان ابن سدی بود که سألنی ابن شبرمه، اما این روایت داره سألنی عیسی و ابن شبرمه، دو تا از قضات و روات و فقهای اهل سنت. سألنی عیسی و ابن شبرمه، ببخشید، سألنی عیسی و ابن شبرمه معه، یعنی سائل اصلا عیسی بود نه ابن شبرمه، روایت حنان داشت سألنی ابن شبرمه، این روایت داره سألنی عیسی و ابن شبرمه معه، یعنی همراه او بود. عن القتیل یوجد فی ارض القوم فقلت من امام صادق وجد الانصار رجلا فی ساقیت من سواقی خیبر که کشته شده بود، فقالت الانصار اليهود قتلوا صاحبنا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه واله لكم بينتون، هم ایتونی به شاهدین، فقالوا لا، فقال افتقسمون، قسامه مدعی، فقالت الانصار كيف نقسم على ما لم نره، فقال فاليهود يقسمون، نوبت برسه به قسامه یهود. فقالت الانصار یقسمون على صاحبنا، ما اعتماد به قسم دشمنامون بکنیم که ما که مگر ما نکشتیم. قال فوداه رسول الله صلی الله علیه و آله من عنده، فقال ابن شبرمه، این روایت اون روایت قبل نقل کرده بودیم، حالا این تیکه ابن شبرمه رو اینجا اینجوری داره، اونجا ابن شبرمه گفته بود که ارهیت لو لم یصنع ها کذا پیغمبر چه میشد، اما اینجا ببینید تعبیر اینجوری شده، فقال ابن شبرمه ارهیت لو لم یعده النبی صلی الله علیه و آله، اگر دیگر اون حضرت پرداخت نمی کرد، قال قلتو لا نقول لما قد صنع رسول الله صلی الله علیه و آله لو لم یصنعه، ما چه کار داریم اگه پیغمبر نمی کرد چه بود، پیغمبر دیه داد باید دیه داد دیگه در این قضیه. ولی تو از دیرم معلوم میشه فعل پیغمبر اکرم صلی الله علیه ساری حتی در زمان متأخر تبرع نبوده، که انه حکم الزامیه، حاکم اسلامی ملزم به پرداخت دیه. ظاهرش اینه دیگه، پیغمبر وداهو، حالا میگه اگر پیغمبر دیه نمیداد، خب فوداهو معناش اینه که شما باید، آخه سوال این بود که خلاصه قضیه حکمش چیه. بله، فقلت فعلا من القسامه، قال علا اهل القتیل، که همون قسامه مدر. به هر حال این روایات ماییم و اطلاق مقامی این روایات که مفادش اینه که اگر مدعا علی نکول از قسم کرد در قتل عمد قصاص ثابته، الزمت دعوا کما در تعبیر محقق و غیر محقق از فقها. ها
نکول عدد
مدعی؟ نه، اونجا اینه که مدعا علی حق داره ارجاع یمین به مدعی، نه اونم فرض اینه، اینجا فرض کردیم نکول کرد رد یمینم نکرد، اینجا رد یمینم ما نداریم، حالا خواهد آمد، خود مرحوم امامم که توی این مسئله قائل به دیه شده میگه رد یمین اینجا نداریم، فقط قائل به رد یمین اینجا محکی از شیخ در مبسوطه. فقها معروف بین فقها اینه که اینجا رد قسامه هم نیست، درستم میگن کما یعتی. بعید نیست که روایات در قضایای متعددم باشه، بعیدم نیست، چند بار اونجور شده، یعنی چند قتل اتفاق افتاده، چون از بعضیاش برمیاد که دو نفر تکی رفته بودن، از بعضیا برمیاد جور دیگه ظهور روایات، از بعضیا یکی داره ساقیه، یکی داره چاه، نه چه اشکال داره دو بار کشته باشن دیگه، دشمنی که داشتن، دقدری که از مسلمین داشتن، خلاصه قلعهشون تحت تصرف مسلمین و فتح مسلمین قرار گرفته دیگه، هر کجا در خفیه همون کلمه ادا وجد الفاسق، خلاصه یک مسلمونی رو که گیر می آوردن یواشکی دقدر سرش خالی می کردن. نه، حضرت به اینا استدلال میکنه بر مشروعیت مطلق قسام دیگه. نه ولذا دیگه امام صادق دیگه بر یهودی ها استدلال نمیکنه دیگه، استدلال امام به این قضیه برای قسامه مسلمینه دیگه، نه بر قسامه علیه یهود. نه دیگه، به همون نحوی که قسامه مختصی قصاصه، ولذا محل خود امام هم قبول داره که اگر قسامه مدعی شکل گرفت قصاص ثابته، اصلا محل خلاف نیست بین شیعه بلکه بین مسلمین الا من شر. این هم بیامون اطلاق مقامیه دیگه، اطلاق مقامیه دیگه. نه نه، چه مطیقن در مورد یهود بود مبدع قضیه، اما این رو ائمه در مورد مسلمین هم آوردن. این که یعنی نکتهش همونی که اگر یهود دخول میکردن چی ثابت بود؟ قصاص ثابت بود. حالا در مسلمین هم اگر دخول بکنن همون ثابته انصافا. حالا مرحوم آقای فرمود لغویت، ما به نکته لغویت نگفتیم، به نکته اطلاق مقامی، اطلاق مقامی همین رو اقتضا میکنه. نه اگر قسامه، می آوردن از اون متهم که ساقط می شد، اگر نکول می کردن ملزمشون می کردن به قصاص، اگر نکول می کردن ملزم هم بودن به قصاص. فرض که دیگه معنا نداره، می گیرم فرضی امر باطل. یعنی مؤکد میشه که مثلا برای باید قصاص ثابت بشه. حالا غرض اینه که به اینجام نمیرسه، اطلاق مقامی همین اقتضا میکنه، این روایاتی که تا اینجا داشتیم. ولی ما گفتیم که ظاهرن فتوای مرحوم امام در تحریر مبتنی بر، چون این اطلاقات هم ایشون دیده دیگه، مبتنی بر روایت بریده. مفاد روایت برید این بود به حسب اون چه در وسائل آمده بود، این بود که کأنه اگر مدعا علیه نکول بکنه و اقامه قسام نکنه ملزم به دیه. ما این روایت رو اینجوری خوندیم و خوندیم که تو وسائل همینجور بود. در روایت برید که روایت سه باب نه، این روایات قسامه مدعا علی روایات باب ده بود، روایت برید روایت سه باب نه از ابواب دعو القتل درش آمده بود که بله انما حقن دماء المسلمین یا حقن دماء المسلمین بالقسامه لکی اداره الفاجر الفاسق فرصتا من عدوه حجده مخافت القسامه ان یقتل به فکف عن قتله و الا، یعنی اگر قسامه مدعی نباشه، حلف المدعا علیه قسامت خمسین رجلا ما قتلنا و ما علمنا قاتلا و الا اغرم الدیه، یعنی و الا یحلفون مدعا علیهم اغرم الدیه، یعنی اگر نکول شد ملزمن به دفع دیه. خب مفادش اینه که در فرض نکول حکم به دیه میشه. و ما گفتیم ما که به اطلاق مقامی روایات قسامه مدعا علیه حکم به قصاص کردیم، بر اساس اطلاق مقامی با وجود نص خاص دیگه اون اطلاق باید ازش رفعیت بشه. خود مرحوم آقای خویی هم که قائل بود به ثبوت قصاص به نکته لغویت، دیگه با فرد دلیل خاص بر ثبوت دیه لغویتی در کار نیست، باید به این معنا ملتزم می شو. اینو تا قبل گفتیم
و
اینم معنا کردیم ادا وجد و قتیل بین اظهارهم، از باب این که باید تهمت محقق باشه، این از قبیل تکرار همون شرط قسامت، این که اغر مدیه اگر متهم باشم، متهمشون به اینه که وجد و قتیلا بین اظهارهم، اونم ادا لم یقسم المدعون، شرط قسامه مدعا علیه هم اینه که مدعی قسم نخوره، چون حق قسم ابتداءاً مال مدعیه. ولذا ما روایت رو اینجوری معنا کردیم که حضرت اون شروط قسامه مدعا علیه رو بیان فرموده که یکیش اینه که مدعا علیه باید متهم باشه به اینکه قتیلاً بین اظهارهم، و دیگری این که مدعی هم اقامه قسامه بر اثبات ادعا نکنه. ولیکن این روایت اگر تمام باشه، ما از اون اطلاعات دیگر روایات رفعیت میکنیم با حکم بدیه و رفعی قصاص میکنیم. ولیکن خوب دقت کنیم، این روایت یه مشکلی داره. مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که مدعا علی مفرد بود. خب مفاد این روایت اگر و الا اغر مدیه، اگر روایت این بود و الا اغر مدیه بود، صاف بود قضیه، مدعا علی باید قسم بخوره و الا دیه باید بده. اما روایت اینه که اغرمت دیه، یعنی همه یهودیا در اون فرد، که انه اون کسی که اون کسانی که وجد القتیل فی اظهارهم، اونا باید دیه رو بدن، در حالی که متهم یه نفره، باید همه اونا دیه رو بدن. یعنی اگر نکول از یمین کرد مدعا علی، خب اگر نکول کرد مدعا علی، شما بگید قصاص ثابته بر مدعا علیه، بگید دیه ثابته بر مدعا علیه، اما بگید این نکول بکنه، اونا کلشون باید بعد قتل عمد دیگه، چون قسامت خمسین رجلن. چرا قتل خطای حساب بشه؟ فرض اینه که مدعا قتل عمده، چون خمسون رجلن فرض شد، پس قسامت خمسین رجلن. در نسخه ای از نسخ کافی که این روایت مال کافیه، البته روایت شیخ هم داره، صدوق هم داره، در نسخه‌ای و ظاهراً نسخه ردیه بعیده‌ایه، به افراد آمده و الا اغرمت دیه، اون اگر بود خب بعیدم میدونم این دست مرحوم امام بوده همچین چیزی، همچین نسخه‌ای، چون نسخه‌ای به حسب اون چه از زی اون کافیه مطبوع اخیر با نسخش برمیاد اینه که نسخه قابل توجهی هم نیست. یکی از نسخیه که تو دارالحدیث بهش اشاره شده تو پاورقی، و الا اغرمت دیه، نه اغرمو بالجب. مرحوم صدوق قدس سرو این روایت رو در علل لغو کرده، و مرحوم صاحب وسائل هم این روایت رو، روایت اسناد علل رو اینجا اشاره میکنه، اما میفرماد انبرید مثله، ولی در نسخه موجود از علل به جای و الا اغرمدیه اینه که ثم اغرمدیه، و الا نداره. معنای روایت این میشه و به نظر نسخه درست هم همین باشه. معنای روایت این میشه که مدعا علیه باید قسم بخوره. قسم که خورد، خب دعوا از عهده او ساقط میشه. ثم اغرمدیه، چرا؟ چون قتیل در اون وجدو قتیلا بین ابهرهم، یه قانونی داریم که روایاتش هم بعد اشاره خواهد شد انشاءالله، که قتیل فی القریه و قریبا من القریه و قتیل الحی، اگر قاتلی بر او ثابت نشه اهل قریه ضامن هم ضامن دیه او هستن، و اگر بین دو قریه بود هر قریه‌ای که نزدیکتر به این قتیل باشه اونا ملزمه به دیه هم. مفاد این روایت این میشه که مدعا علیه باید قسم بخوره. قسم خورد نوبت برسه به ضمان اهل حی و بلد و قریه، ضامنه. یه مسئله دیگره، همونی که در روایات دیگر هم آمده، قتیل الحی و القریه، اهل قریه ضامنن بعد از آنی که قاتلی براش محقق نباشه.
نه
اب نداره، مدعا علیه داریم،
مدعا علیهم،
بله درسته، یعنی اینه داره که و الا حلف المدعا علیهم قسامت خمسین رجلا، یعنی به جمع حلف المدعا علیهم قسامت خمسین رجلا، و الا یعنی اگر مدعا علیهم قسم نخورن اغرمو مدعا علیهم. اینو کأنه صاحب علل احتمال میدن، حالا خودش یا دیگری، برای اینکه اغرمو جمع بوده، مدعا علیهی که مفرد در صدر روایت متناسب با اغرمو، اونم مدعا علیهم جمع کرده. ولی در نسخ شیخ و کلینی مدعا علیه مفرده. عبارت اینه و الا حلف المدعا علیه قسامت خمسین، منتها بعد داره و الا، این و الا در نسخه علل ثم اغرمدیه. اگر الا بود یعنی اگر نکول بکنن، اما ثم یعنی ظاهرش اینه که بعد از حلف مدعا علیه نوبت میرسه به غرامت کی؟ غرامت اذا وجدوا قتیلا بین اظهارهم اهل قریه. این اگر باشه دیگه ربطی به این ادعایی که در تحریر آمده که با نکول مدعا علیه ضامن دیه نخواهد داد. ولی زان نسخه وقتی حداقلش اینو مضطرب شد میشه اختلاف نسخه، و الا اغرمدیه ثم اغرمدیه، ثبوت دیه علا تقدیر نکول فرع نسخه و الا. اگر به جای و الا ثم باشه دیگه نوبت به غرامت دیه نمیرسه.
میدونم
کلام اینه، فرض اینه که اگر قسم خوردن میگه اینا دیه بدن یا اهل قریه دیه بدن، ولیکن این منوط به اینه که ثم به جای به اصطلاح در فرض قسامه محل بحث ما، اونی که مرحوم امام میخواد ادعا بکنه در فرض نکول، در فرض نکول مدعا علیه ایشون فرموده دیه. این منوط به اینه که روایت رو و الا بخوانیم، و الا اگر روایت ثم اغر مدیه باشه، معناش اینه که در فرد قسامه از بحث ما که فرد نکول مدعا علیه میشه خارج. ولذا بما این که در روایت اختلاف نسخه که ما بعید نمیدانیم نسخه علل هم صحیح باشه، که معنای نسخه علل اینه که اصلا روایت ناظر به فرد قطامه مدعا علیهه و ثبوت غرامت دیه از باب لایقتل دم امرئن، ولی حداقل اینه که تردید در نسخه ایجاد میشه و نسخه و الا که مبنای مرحوم امام در تحریر میخواد بر ثبوت دیه در فرد رکول باشه محقق نیست با اضطراب نسخه، این روایت میره کنار. این روایت وقتی رفت کنار، اطلاقات مقامی و اون نصوص دیگر این بود که با نکول مدعا علیه چی ثابت میشه؟ قصاص باید ثابت بشه. نه، اگر این باشه حلف المدعا علیهم ثم اغر مدیه،
کار خراب میکنند علیهم باشه دیگه. تمام بحثا بیم بودی که اول یه گروهی متهم بودن، در حالی که ما مدعی هستیم که ما فعلا اول بحث فرزامه جایی که یک طرف مقدم معین باشه، شما الان فهمیدی علیهم اشتباهی دیگه در علت.
در علل حلف المدعا نه، ممکنه مدعا علیه متعددا باشه، در ثبوت قسامه مشکلی ایجاد نمی‌کنه، اون تو باید متهم متعدد باشه، یعنی فرد مشارکت رو بخواد افاده کنه. میدونم یا یه اشکال نداره که متهم چند نفر باشن، بله، منتها کلام اینه که بعد حضرت قاعده رو دارن بیان میکنن دیگه، اینجاش دیگه قوم یهود نداره دیگه. حضرت فرمودن انما حق ندما المسلمین، حق ندما المسلمین بالقسامه لکی اداره الفاجر الفاسق فرصتا من عدوه حجزه. مورد روایت این بود، بله، اما بعد حضرت قاعده عام می رو میدن. ولذا به نظر میاد این روایت با این بیان به خاطر اختلاف نسخه از دست گرفته میشه، اجمال پیدا میکنه. و اما روایت علی ابن فضل یا علی ابن فضیل، اون روایت صالح برای استدلال بر مدعای مرحوم امام نیست، به بیانی که یکی انشاءالله تعالی. الحمدلله رب العالمین.